بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله ولا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم، ثم الصلاه والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین، سیدنا و نبینا حبیب قلوبنا محمد و آله طیبین الطاهرین، سیما بقیت الله فی الارضین ارواحنا لتراب مقدمه الفدا و لعنت الدائمه الابدیه غلا اقدائه مجمعین الى قیام یوم الدین، آمین رب العالمین. بحث در تجری بود که معنای لغوی و اصطلاحی تجری را محضرتون عرض کردیم و روشن شد که ما در معنای اصطلاحی تجری کار داریم. شخصی قد پیدا کرده یا حجت معتبره شرعیه به دستش رسیده که این عمل واجبه، علی رغم این که حجت بالفعل داره به وجوبش، ترک میکنه. ثم من کشفه که نه واجب نبوده، مباح بوده مثلا، یا حجت بالفعل به حرمت و حرام بودن یک شی به اصطلاح حاصل شده، بعد باید ترک میکرد، مرتکب شده و در نتیجه فنکشفه که حرام نبوده. به این میگن تجری. انسان قطعی و حجتی پیدا بکنه بر یک فعلی وجوباً یا حراماً و بر خلاف عبودیت مرتکب بشه، ثم من کشف الخلاف. این است که اینجا اقوال زیادی وجود داره که آیا این قبیح، حرام، استحقاق عقاب داره یا نداره. تا سه قول به اصطلاح مهم را ما مورد بحث قرار خواهیم داد که آرام آرام بحث می‌کنیم. یکی در رابطه با قبح تجری هست. قبح تجری و استحقاق عقاب بر تجری. خدمت شما عرض کنم سه دلیل بر این تقریر شده، مطرح شده. یکی اجماع هست، ادعای اجماع شده که تجری هم قبیح هست و هم استحقاق عقاب داره و حرمت داره. دوم بنای عقلا هست. دلیل سوم دلیل عقلی است بر قبح تجری و حرمتش و استحقاق عقابش. اینا را اولین دلیل همون اجماع هست که بررسی میکنیم. روشنه که اجماع اینجا دلیل متجهی نمیتونه باشه، برای اینکه در این چنین مسئله ای که اولا راه عقل به روی او بازه، دلیل عقلی به راحتی میشه اقامه کرد به طوری که اقامه شده، و در نتیجه به احتمال قوی مجمعینی که ادعای اجماع کردن ممکنه بر اساس اون دلیل عقلی که داشتند قائل به این مسئله شدن و در نتیجه اجتماع اقوال و فتاوا شده و عملا اجماع درست شده، ادعای اجماع شده. در نتیجه اجماع را عملا میتونیم بگیم اجماع مدرکی است، اجماع اصطلاحی که تعبدن حجت باشه و کاشف از رأی معصوم باشه. چنین اجماعی اینجا جا نداره. به اضافه این که مسئله اجماع هم از نظر صغرا هم اجماع محقق نیست، اون قائل به اختلاف از جمله مثلا مرحوم علامه در تذکره رضوان الله تعالی علیه، ایشون فرموده که اگر کسی حجت معتبره یا ظن داشته باشه به زیق وقت در نماز، خب اگر ظن قوی داره که داره نماز ظهر از قضا میشه، وظیفه‌اش این است که فوری اقدام بکنه به اقامه نماز ظهر و عصرش، چون آفتاب داره غروب میکنه، چنین ظنی داره، ولی اقدام نکرد، همچنان کش داد و به نظر خودش تقریبا مثلا نماز در شرف قضا شدن هست و اینها. بعد حالا شروع کرد نماز خوندن، فنکش شد که نه بابا هنوز وقت خیلیه. این که فکر میکرد که زیغ وقت هست اشتباه میکرده. اینجا نگفتن این به اصطلاح مرتکب قبیح شده و استحقاق عقاب داره. پس معلوم میشه که در تجری یک به اصطلاح اجماع تام و تمامی وجود نداره، مسئله مختلفون فیه. و همچنین در جایی که شخص احتمال خوف و خطر در یه راهی میده، خب اینجا علل قاعده سفر در این مسیر حرام میشه و اگر سفر حرام بشه نماز باید چه باشه؟ تمام باشه. اینجا هم گفتن که اگر چنین خوفی داشته باشه وارد این سفر بشه و بعد فنکشه بکنه خوفی خطری ضرری نبوده، گفتن اینجا هم باز بحث تجری منتفیست و استحقاق عقاب و مذمت اینجا به اصطلاح مطرح نیست. پس بنابراین در مواردی هم میبینیم که مختلفون فیه مسئله، پس اجماع محقق نیست. این دلیل اول. دلیل دوم بنای عقلاست. ادعا شده که بنای عقلا بر این است که اگر کسی خلاف عبودیت عبدی خودش، خلاف بندگی الهی خودش اقدام بکنه، یقین کرده که این حرام برداشته مرتکب شده، یقین کرده این واجب ترک کرده، بنابر روش و قلا این است که این شخص رو مستحق عقاب میدونند و عملش رو عمل قبیحی میدانند و بنای و قلا هم یه دلیلی است. این هم باز رد شده به این که نما چنین بنای عقلایی نداریم. عقلا در اینجا نهایتا مذمت میکنن وقتی که میبینن که این شخص یقین داشت این خمره نباید میخورد، حالا که برداشته خورده فنکشه فکر شربت بوده، عقلا این رو فقط در حد مذمت کردن، تو خلافه بندگیت عمل کردی، این کار پرده دری بود، ناشایست بود، مذمت میکنن، تو که بنده هستی بندگی اقتضا میکنه آدم تسلیم باشه، سلم محض باشه در برابر واجبات و محرمات اوامر و نواهی مولا، شما خلافش عمل کردی، زیر پا گذاشتی، در نتیجه فقط در حد استحقاق لوم و مذمت و ملامت فقط عقلا برای این شخصی که چنین مرتکب شده، فنکشف الخلاف دیگه استحقاق عقاب و یا احیانا خدمت شما عرض کنم مرتکب قبیح شده اینها نه نمیدونم، فقط در حد استحقاق مذمت و ملامت داره. ولذا این دوتا دلیل، چه اجماع چه بنای عقلا، تقریبا اکثریت قاطع مدققین رد کردن با همین بیانی که عرض کرد.
قدر متعقن فقط از کفر قبیح تونستن
نیاز به اون نداریم. وقتی که عملا اجماع هم از نظر صغرا هم از نظر کبرا مخدوشه، دیگه نیازی به قدر متیقن گیری نداریم. اصل اجماع زیر سواله. قدر متیقن اینها در بنای عقلا و اجماع اونجاییست که اجماع واقعا پذیرفته شده باشه، جا افتاده باشه به عنوان یک دلیل روشن و متقن. اونجا بله گفته میشه که بنای عقلا یا اجماع چون دلیل لبی هستن به قدر متیقن باید اکتفا بکنیم. ولی اینجا که در آن داریم بحث میکنیم، اصل تحقق اجماع مسئله هست. فرضاً هم تحقق پیدا بکنه، اجماع مدرکی است و پس هم از نظر صغرا مشکل داره این اجماع، هم از نظر کبرا، کذالک بنای عقلا همینطوری. ولی دیگه نیازی به مسئله اکتفا کردن به قدر متیقن نیست. قدر متیقن عرض کردم اونجاییست که اجماع یا بنای عقلا مسلم باشه برای ما، روشن باشه، متقن باشه، مخدوش نباشه. اونجا بگیم خیلی خوب آقا این اجماع که هست، اینم بنای عقلا هست، میدانید که اجماع و بنای عقلا دلیل لبیون، دلیلان لبیان، و لابد فی دلیل لبی الاکتفا بالقدر المتیقن. ولی اینجا اینطوری نیست. دلیل سوم مهمه که دلیل عقلی هست. دقت بفرمایید، دلیل عقلی در اینکه آیا تجری قبیح هست و استحقاق اقام درش هست یا نه، دلیل عقلی به وجوه مختلف مطرح شده. شیخ اعظم انصاری رحمت الله تعالی علیه یه طور بیان کرده، مرحوم آقای آخون در کفایه طور دیگر، مرحوم محقق اصفهانی، مرحوم آزیا عراقی در نهایت الافکار و در نهایت الدرایه، این دو بزرگوار، و همچنین مرحوم محقق نائینی در فواید الاصول، به طرق مختلف این تقریر شده که خوب دقت بفرمایید. در این رابطه لازم هست که به اصطلاح مقدار لنگر بیاندازیم ببینیم که این بزرگوارها چه فرمودن، تا ببینیم کدامین قول از این تقریرها قابل قبوله. شیخ اعظم انصاری دلیل عقلی را این چنین تقریر کرده. ایشون فرموده فرض کنید که دو نفر قصد شرب خمر کردند، آمدن دیدن بله دو تا بطری هست، روی هر دوتاش نوشته خمر، و هر دو خوشحال به نیت شرب خمر برداشتند و سر کشیدن این دو بطری رو، یکی را آقای زید، یکی را آقای عمر. اتفاقا صادف احدهما دون الاخر، یکی مصادف با واقع شد، خمر از آب در آمد مال آقای زید، ولی مال آقای عمر اتفقه که نه این شربت بوده خمر نبوده. ولذا بعد از نیم ساعت یک ساعت آقای زید بدمستی شروع شد، ولی عمر کاملا متین و با وقار و عاقل نشسته سر جای خودش. اینجا چهار احتمال وجود داره، ما چکار کنیم با این دو نفر؟ یک احتمال این است که بگیم هر دوتا استحقاق عقاب دارند، چون هر دو قطع پیدا کردن که خمره و به نیت خمر شرب کردن. یا اینو بگیم هر دوتا استحقاق عقاب دارن، یا بگیم نه هیچ کدومشون استحقاق عقاب ندارن، نه زید نه عمر. یا بگیم اونی که خطعی بوده اون استحقاق عقاب داره، اونی که مطابق واقع بوده استحقاق عقاب نداره. اینم راه سوم. راه چهارم بالعکس، بگیم اونی که واقعا خمر از آب در آمده استحقاق عقاب داره، اونی که خطا بوده سکاق اقام نداره. یعنی غیر از این چهار راه، راه دیگر، راه پنجمی قابل تصور نیست. مرحوم شیخ می‌فرماید اونایی که دلیل عقلی آوردن گفتن که اولی به نظر ما درسته، که هر دوتا بگیم استحقاقه. البته شیخ اینه نمیپذیره ها، فقط شیخ نقل تقریر میکنه، بعد شیخ قبول نمیکنه و رد میکنه. شیخ میفرماید که بله، اونایی که به عنوان دلیل عقلی خواستن مطرح کنن، اینا میگن که بله هر دو نفر، اون اولی که هر دو نفر استحقاق عقاب داشته باشن، چه مختی چه مصیب، چه اونی که خمر از آب در آمده استحقاق عقاب داره، چه مال اونی که شربت از آب در آمده، هر دو استحقاق عقاب داره. اما دومی و سومی که متفقون علیه درست نیست. دومی و سومی، دومی چه بود؟ هیچ کدومشون استحقاق عقاب نداشته باشه. و مگه میشه دقیقا یکیش که قطع پیدا کرد که خمره و خمرم از آب در آمد، چرا استحقاق عقاب نداشته باشه؟ این است که اگر کسی بگه هیچ کدومشون استحقاق عقاب نداشته باشه، دومی. سومی این بود که بیایم بگیم اونی که شربت از آب در آمده استحقاق عقاب داره، ولی اونی که خمر از آب در آمده استحقاق عقاب نداره. سومی اینم که اصلا معقول نیستین، ولی زاد دومی و سومی متفقون علیه که باطله. و اما چهارمی، شما بیاید بگید اونی که خمر از آب در آمده استحقاق عقاب داره، اونی که شربت از آب در آمده استحقاق عقاب نداره، اینم درست نیست. چرا درست نیست؟ برای اینکه اگر اینو بگید، شما استحقاق عقاب داشتن را منوط میکنید به یک امر غیر اختیاری و این درست نیست. چطور؟ هر دو آمدن دیدن که نوشته خمره، به نیت خوردن خمر برداشتن شرب کردن، منتها تصادفاً مال آقای زید خمر از آب در آمد، مال عمرو چیه؟ شربت. خب اینجا اگر شما بگید آقای زید استحقاق عقاب داره و اینها، ولی عمرو استحقاق عقاب نداره، استحقاق عقاب بس، بنابراین شربت از آب در آمدن و بطری امر در اختیار خودش که نیست، چون هر دو به نیت خمر خوردن. چه خمر از آب در آمدن مال آقای زید، چه شربت از آب در آمدن مال امر، هیچ کدومشون در اختیار خودشون نیست، اینا از علم غیب که ندارن که. تازه فرمودید هر دو به نیت خمر برداشتن خوردن، در نتیجه اگر شما بیاید مال زید استحقاق عقاب داره چون خمر از آب در آمده، مال عمد استحقاق عقاب نداشته باشه چون شربت از آب در آمده، این هیچ کدومش در اختیار این دو نفر نبوده، چون هر دو به عمد و با آزادی و با اختیار به نیت خمر برداشتن سر کشیدن. خمر در آمدن بطری زید، خمر در نیامدن بطری امر خارج از اختیار اون دو تاست. ولذا اگر یکی استحقاق عقاب داشته باشه، یکی استحقاق عقاب نداشته باشه، عملا شما استحقاق عقاب داشتن و نداشتن را منوط میکنید به یک امر چی؟ غیر اختیاری، در حالی که استحقاق عقاب داشتن و نداشتن باید بر اساس اختیار انسان به انسان متوجه بشه. پس بنابراین چهارمی درست نیست، دومی و سومی هم که متفقون علیه درست نیست، میمونه همون اولی، بگیم هر دو استحقاق عقاب داشته باشن، هم آقای زید هم آقای عمر. پس بنابراین یه دلیل عقلی شد با یک حصر بین یکی از این چهار طرق، به نتیجه میرسیم که شخصی اگر چیزی را قطع پیدا کرد که خمر برداشت، به نیت خمر سر کشید، فرنگه شفه که این شربت بوده، این استحقاق عقاب داره با این تقریر عقلی که مطرح شد. این بیان مرحوم شیخ انصاری است. البته عرض کردم شیخ با نهایت امانتداری از قائلین به استحقاق عقاب متجری و تجری داره نقل میکنه. بعد شیخ اینو قبول نمیکنه. اون بیان مرحوم آقای آخونده میرسیم، فعلا اینا اینو نمیگن. ببین از کردم ما از به طرق مختلف این دلیل عقلی تقریر شده، همشو باید متعرض بشیم تا اون مقداری که وقت اجازه میده. فعلا اینها بحث اون به اصطلاح پرده دری کردن، اون بیان مرحوم آقای آخونده، اون یک چیز دیگه است. این بیان بیانیست که مرحوم شیخ نقل میکنه. بعد خود شیخ و کسانی که پیروی از شیخ کردن اینو رد کردن، گفتن نه این حرف درست نیست، نمیتونیم بگیم در تجری با این دلیلی که شما آوردید. شما گفتید که بگیم هر مثلا آقای زید که خدمت شما عرض کنم از بطری و او خمر از آب در آمد ولی امر شربت از آب در آمد، اگر بگیم مال امر چون شربت از آب در آمده خدمت شما عرض کنم استحقاق عقاب و اینا نداشته باشه ولی مال امر داشته باشه، این درست نیست. چرا؟ برای اینکه لازم میاد که استحقاق عقاب داشتن و نداشتن رو منوط کنیم به یک امر غیر اختیاری. مرحوم شیخ میفرماید که نه، ما این چهارمی را قبول داریم. اونی که مصیب بوده که آقای زید باشه چون استحقاق عقاب داره، اونی که آقای امر باشه شربت از آب در آمد استحقاق عقاب نداره. شما گفتید که نه اینو نمیتونیم بپذیریم چون لازم میاد که مسئله استحقاق عقاب و عدم استحقاق عقاب رو ما منوط بکنیم به چی؟ به یک امر غیر اختیاری. نه بله، اگر دقت کنید، اگر ما استحقاق عقاب را منوط بکنیم به یک امر اختیاری درست نیست. استحقاق عقاب را ما منوط بکنیم به یک امر غیر اختیاری درست نیست. اینجا آقای زید به نیت خمر خوردن خورده و خمرم از آب در آمده به اختیار خودش خمر را خورده و خمرم از آب در آمده استحقاق عقاب داره، این که مشکل ندارید. اما آقای امر ولو به اختیار به نیت این که خمره برداشته خورده فنگش فکر شربت بوده، حالا اینجا ما میگیم که آقای امر استحقاق عقاب نداره به خاطر اینکه اون شربت از آب در آمده، استحقاق عقاب نداشتن به خاطر یک امر غیر اختیاری اشکال نداره، نه خلاف عدالت نه هیچه. بالاخره آقای زید آقا چیکار کرده اینجا؟ شربت خورده. بله آقای زید از این جهت که اون زی بندگی را رعایت نکرده اینا استحقاق مذمت اینا داره، اون جای خودش محفوظه، بعدن هم اونو تعرض میکنیم. اما بالاخره اگر خوب دقت بکنیم آقای امر چیکار کرده اینجا؟ شربت خورده. وقتی که شربت خورده اینجا، بله ما میگیم این آقای امر چون شربت خورده ولو نیت خمره کرده بود، فکر میکرد من خمره، استحقاق عقاب نداره به خاطر امر غیر اختیاری. خوشگال نداره به خاطر امر غیر اختیاری ما میگیم استحقاق عقاب نداره. استحقاق عقاب داشتن به خاطر امر غیر اختیاری درست نیست. استحقاق عقاب داشتن به خاطر یک امر غیر اختیاری درست نیست. بله 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 همین. اینجا آقای زید به اختیار خودش برداشته خمر خورده، فنکشف خمرم بوده، آقای زید استحقاق عقاب داره خمر خورده، اما امر استحقاق عقاب نداره. شما میگید آقا نمیشه بگید امر استحقاق عقاب نداره، چون لاز حرف شما این میشه که استحقاق عقاب نداشتن منوط میشه به یک امر غیر اختیاری. میگیم باشه، استحقاق عقاب نداشتن منوط بشه به یک امر چی؟ غیر اختیاری. چی اشکال داره؟ این است که بیان مرحوم شیخ و کسانی که پیرو مرحوم شیخ هستند این دلیل عقلی را به این صورت. بله دیگه.
آها. آقای شیخ اومد اینو
اثبات کرد. چهارمی. اولی چی میکنه؟ همین دیگه. اولی را این چنین چیز میکنه. خوب دقت نکردید. ببینید در اولی ایشون میگه که در اولی شما حتما باید هر دو استحقاق عقاب داشته باشه. میگیم چرا؟ آقای امر کاری نکرده اینجا. آقای امر شربت خورده. بله دیگه همینه. این بیان مرحوم شیخ رضوان الله تعالی علیه هست، ولی خب این بیان قابل قبول نیست. چرا قابل قبول نیست؟ در بیان مرحوم های آخوند یه حرفه هایی داریم که عملا این دلیل کلام مرحوم شیخ و طرفداران شیخ به نظر میاد که مخدوش میشه. خوب دقت بفرمایید بیان مرحوم آقای آخوند که عرض میکنم. خدمت شما عرض کنم که بیان مرحوم آقای آخوند، البته آخوند تنها نیست، مرحوم محقق اصفهانی در نهایت الدرایه جلد 3 صفحه 29، اینا را دوستان یادداشت بکنید بعد مراجعه بفرمایید، ببینید اونی که ما عرض میکنیم خودتون هم چه برداشت میکنید، چون این به اصطلاح بحث مهم تجری همین هاست. مرحوم محقق اصفهانی در نهایت الدرایه جلد 3 صفحه 29، آزیا عراقی رحمت الله علیه در نهایت الافکار جلد 3 صفحه 31، مرحوم آقای آخوندم در کفایه در بحث تجری. مرحوم آقای آخوند می‌فرماید که به نظر ما هر دوتا استحقاق عقاب دارند. البته اونی که مطابق واقع در آمده که آقای زیده، خوب بحثی نیست، اون دیگه به نیت خمر خورده، خمرم از آب در آمده، بدمستی کرده و فلان اینا، اون که دیگه بحثی نداره، اون استحقاق عقاب داره. بحث ما در اون کسی است که به نیت خمر، با اینکه قطع پیدا کرده این خمر برداشته خورده، ایشون استحقاق به اصطلاح هم مذمت داره هم استحقاق عقاب داره. چرا؟ دقت بفرمایید، تقریبا این سه بزرگوار، مرحوم آقای آخوند و مرحوم محقق اصفهانی در نهایت الدرایه و مرحوم آغازیای عراقی در نهایت الافکار، کلامشون تقریبا یکیه، ولو ممکنه به اصطلاح جملاتشون متفاوت باشه، ولی محتوای کلامشون که در تجری آقای متجری استحقاق عقاب داره و اون اینه که، البته شیخ عمدتاً این جملهش یادم رفت بگم، شیخ عمدتاً تکیهش بر این است که قبح فاعلی داره این شخص، قبح فعلی نداره و عقاب مال قبح فعلیه. شیخ اعظم رضوان الله تعالی علیه میفرماید که بالاخره قبح فعلی اینجا نیست، این شخصی که قد پیدا کرد این خمر برداشت خورد، فنکشفه که شربت خورده، قبح فعلی نیست. اما قبح فاعلی چرا؟ چون قد پیدا کرد که این خمر عبودیت اقتضا میکرد که نباید میخورد، قبح فاعلی داره و این قبح فاعلی و اون خبث سریر اینها، بله جای مذمت داره که انسان مذمت بکنه که تو آدم به اصطلاح خبیث و سریره هستی، تو که قد پیدا کردی این خمره چرا خوردی؟ ولو اینکه فنکش فک شربت بوده، ولی تو که قد پیدا کردی خمره چرا خوردی؟ همین مقدار قبح فاعلی داره، قبح فعلی نداره. مرحوم آی آخوند و قاضی های عراقی و محقق اصفهانی میفرماین که نه، خود این ارتکاب قبیحه، خود این مرتکب شدن که فعل متجری هست قبیحه. البته اون عمل در خارج شرب شربته، حکم واقعیش همون حلیت عوض نمیشه. ما قائل به تصویب و انقلاب حکم واقعی و ظاهری نیستیم، اون بحثش بعدم میاد. اون حکم فعل متضرر بهتیه، اون بحثیه بعدیست، قاطی نشه. اما مرتکب شدن به عنوان یک معنای مصدری که متجری دست راست کرد علی رغم این که قطع داشت این خمره و خمر حرامه و مبغوز مولا هست، برداشین را خورد، این نفس این مرتکب شدن قبیح حرامه و استحقاق عقاب داره. وجدان انسان حکم میکنه که این آدم طغیان کرده، پرده دری کرده. و خدمت شما عرض کنم این چنین، نه فعلا بحث اون بحث تداخل رو بعدم میرسیم، عجله نکنید. ایشون میگه این کاری که این آدم کرده، این تجری کرده آقای متجری، این عملا این پرچم مخالفت برداشته با مولا، عملا پرچم مخالفت برداشته با مولا، تمرد کرده به مولا، طغیان کرده به مولا، شقاوت نشون داده در برابر امر مولا. در نتیجه وجدان انسان شهادت میده. چطور اگر انقیاد محض از خودش نشون بده، عقل و وجدان حکم میکنه که استحقاق ثواب داره. مثلا کسی اینجا یه شربتی هست، قد پیدا بکنه که این خمره، میگه به هیچ وجه من نمیخورم، فنگشف اگه شربت بوده، استحقاق ثواب داره یا نداره؟ داره. عقل و وجدان حکم میکنه به استحقاق ثواب. برعکسش هم همینه، وقتی قد پیدا کرد این خمره و برداشت خورد، عقل و وجدان حکم میکنه که این خلاف بندگی کرد، پرده بندگی را درید و زیر پا گذاشت اون چه که میدونست مبغوض مولا هست. خدمت شما عرض کنم این چنین، خدمت شما عرض کنم مرتکب شد، این استحقاق داره، هم عملش قبیح هم استحقاق عقاب داره. بله بله بله. حالا از کردم ببینید، ممکنه اون بحثمون در استحقاقه، ممکنه با ادله دیگر بحث اجرای حد و اینها رو بگیم نه، اجرای حد فقط منوط به این هست که بالاخره عملا بخوایم اجرای حد بکنیم، مست شدن میخواد، نمیدونم شرب خمر کردن میخواد، اینا نیست و لذا یا تخفیفا یا هرچی اجرای حد نشه. اما استحقاقش داره. بحثمون فعلا چیه؟ در قبح. بحثمون در قبح تجریست و در استحقاق این متجریست. شون بله میگه که کاملا بله.
اینجا قیاس کردن
استاد؟ نه قیاسی نیست. نه خب نه قیاس نیست، میگه دوتاش یکیه. قیاس نیست، دوتاش یکیه. چطور اونجا وجدان و عقل میگوید، وجدان و عقل میگوید که به اصطلاح انقیاد بکنه استحقاق ثواب داره، برعکسش اینجا هم قد پیدا کرد این خمره، علارغم قد پیدا کرده که این خمره، علارغم این که میداند این مبغوض مولاست، علارغم این که میداند مولا میگه این را نخور برمیداره سر میکشه، نفس این مرتکب شدن قبیحه، نفس این زیر پا گذاشتن رضایت مولاست، نفس این کار این چنینه.
خیلی.
بله؟ حالا هرچه حالا هرچه در حقیقت بیان مرحوم آقای آخوند اینه، بعضی از معاصرین به طرفداری از شیخ مرحوم آقای آخوند رو میخوان رد کنن و حالا دقت بفرمایید بیان این بزرگوار که از بعضی از معاصرین هست و از شیخ دفاع میکنه و از بر علیه بیان و مبنای مرحوم آقای آخوند حرف میزنه. ایشون میفرماید که در میخواد رد کنه آقای آخوند رو. ایشون میفرماید موضوع بحث ما مخالفت کردن با حجت عقلیه و یا شرعیه هست، به خاطر اینکه شخص هوا و هوسش غلبه کرده بر عقلش و اون روح شقاوتش بر روح سعادتش غلبه کرده و مرتکب شده. احیانا گاهی ممکنه در حین مرتکب شدن هم میترسه از خدا که چرا من مرتکب این حرام میشم، و حتی گاهی ممکنه بلرزه از خوف خدا، ولی خب اون بالاخره هوا و هوس، هوسرانی بر اون عقل و وجدانش و ایمانش غلبه میکنه، علی‌رغم نگرانی و خوف و ترس و لرز از خلاف رضای خدا دارم کار میکنم، ولی برمیداره مرتکب میشه. آیا این استحقاق عقاب داره یا نه؟ ایشون میفرماید که نه، به نظر ما استحقاق عقاب نداره. این آقا استحقاق عقاب نداره. و عناوینی که مرحوم آقای آخوند آورده اعتراض میکنه، میگه مرحوم آقای آخوند در بیان شروع کرده ایشون حتی که حرمت مولا کرده، تمرد کرده، پرچم طغیان برداشته، همه اینها خارج از بحث ماست که آقای آخوند آورده. ایشون بالاخره خلاف عمل کرده، بله قط داشته، خمره نباید بخورم برداشته خورده، علارم این که برداشته خورده نگران بوده، میلرزیده، خوف داشته. تعجب واقعا این بزرگوار طرفداری از مرحوم شیخ میکنه و بر علیه آقای آخوند میخواد حرف بزنه. بارکالله، منم همه نمیگم، به ایشون من میخوام نعرض کنم که اولا حضرت عالی پیش ایشون بودید که میگید میلرزیده، ارتعاش داشته، خوف داشته، میلرزیده، ارتعاش داشته، خوف داشته. و چرا خورده؟ چرا خورده؟ غرضم بحثم همینه، یعنی میخوام نعرض کنم این بحث بسیار پیچیده است، بسیار عمیقه. یعنی واقعا من خواهشی که از دوستان دارم هم بیان مرحوم شیخ را، هم بیان مرحوم آقای آخوند رو، هم بیان مرحوم محقق اصفهانی رو در نهایت الدرایه، هم بیان مرحوم عازیای راقی رو در نهایت الافکار، هم بیان مرحوم نائینی رو در فواید الاصول، هم بیان مرحوم آقای خویی رو در مصباح الاصول، اینا را ببینید دقیق. بحث خیلی دقیق و پیچیده است و واقعا بین این بزرگانی که استوانه‌های فقه و اصول شیعه هستن و آدمایی هستن که برای ما خیلی عزیزن و محترمن و آدمایی هستن که هم از نظر علمی فوق‌العاده هستن، هم از نظر تدین و تقوا فوق‌العاده هستن، منتها اختلاف فاحش در بین بیانات این بزرگوارها هست. نمونهش همینه که میبینیم این بعضی از این معاصرین و بزرگوارها که از شیخ حمایت میکنه و بر خلاف نظر آخوند میخواد نظر بده، میگه شما چرا مثلا تمرد و طغیان و حتک حرمت و پرده‌دری اینا را آوردید، اینا خارج از بحث ماست. بلکه ممکنه که این آقای متجری در این تجری اصلا خوف داشته، ارتعاش داشته، میلرزیده، حالا بالاخره غلبه کرده، هوا و هوسش بر ایمان و وجدانش غلبه کرده، برداشته خورده، اون وقت بعد فنگش همه که شربت بوده، چه استحقاق عقابی؟ اون وقت بعد ایشون تمسک کرده به دعای حضرت امام سجاد علیه السلام که میگه بله خیلی وقتها امام سجاد علیه السلام داره ابو حمزه شمالی رو تربیت میکنه و راه دعا کردن را به او یاد میده. خدمت شما عرض کنم از این دعا هم فهمیده میشه بله چه بسا آدم هایی که گناه میکنن هیچ گونه پرچم طغیان و تمرد و نمیدونم پرده در اینها در کار نیست، گناه میکنه ولی خب در این حال از خدا هم میترسه، پس بنابراین استحقاق عقاب در کار نیست. این فقرات دعای امام سجاد علیه السلام رو مطرح میکنه. الهی لم اعصی که حین عصیتک که و انا بربوبیتی که جاهد، خدایا من معصیت نکردم به تو، در حینی که معصیت میکردم بربوبیتی که جاهد من خدایی تو را این کار نمیکردم، ولا به امرک مستخف امر و فرمان تو را هم کوچک نمی شمردم در حینی که من مرتکب این گناه می شدم، ولا لعقوبتک متعرض من برای این گناه نکردم که به عذاب و عقاب تو بی اعتنا باشم و بگم مهم نیست الا عذاب هرچه باشه باشه بالاخره این گناه را، نه این طوری نبودم، ولا لوعیدک متهاون اون خوف و تهدیدهایی که در قرآن و روایات برای معصیت کارها فرمودی این چنین نیست که اونها را من سست میدونستم، نه، لکن خطیعتون بالاخره خطایی کردم، خطیعتون عرضت یه خطاکاری است که برای من عارض شد و سولت لی نفسی نفس اماره من بالاخره این گناه را به من زیبا نشون داد و غلبنی هوای هوا و هوس من بر من غلبه کرد و اعانتنی علیها شقوتی اون شقاوت باطنی هم کمک کرد بر این گناه کردن من و غرنی سترک المرخا علی از این طرفم میدونم که تو ستار العیوب هستی، اینم من یه مقدار فریب داد، گفتم خب حالا توبه ای میکنیم بعدن بالاخره الله فعلا یک لذتی از این گناه ببریم، از این حرف هاست. میبینیم که ایشون میخواد از این دعای امام سجاد علیه السلام در دعای ابو حمزه شمالی، تعبیرش این است که بله به ابو حمزه شمالی داره یاد میده دعا کردن رو، در نتیجه هر کسی که تجری کرد مرتکب گناه شد قد پیدا کرد این خمر برداشت خورد، نباید مثل مرحوم آقای آخون بگیم که پرچم طغیان و تمرد و حتک حرمت و مخالفت با مولا را ایشون برافراشته، نه اینطوری نیست، بلکه به قول امام سجاد علیه السلام میگه نه من اصلا منکر خدایی تو ربوبیت تو نبودم و نیستم، عذاب تو را کوچک نشمردم فلان، ولی خب بالاخره این شهوت و این چیز هوا و هوس غلبه کرد مرتکب شدم. آیا واقعا میتونیم بگیم خدمت شما عرض کنم این بیان درسته؟ بگیم پس بنابراین آقای متجری که تجری کرده استحقاق عقابی چیزی در کار نیست با این بیانی که از امام سجاد در دعای ابو حمزه شمالی خدمت شما عرض کنم وجود داره. به نظر حقیر میاد که این حرف درستی نیست، این استدلال به این دعای امام سجاد علیه السلام. اولا دعای امام سجاد علیه السلام زبان حال ممکنه کسانی باشه که یک عمری بله گناه کردن، عملا گناه کردن، حالا اومده انسان دیگه، انسان فراز و فرود داره، گاهی میبینید که یک انسان بسیار شقی به انواع حرام ها مرتکب شده، توفیق توبه پیدا میکنه، میاد توبه میکنه. این است که امام علیه السلام میخواد یک دریچه و یک دروازه رحمت الهی را باز بکنه برای به روی این سن آدم هایی که عمری گناه کردن. شاید به خاطر این که مایوس از عفو و بخشش الهی هستن، میگن دیگه کار ما درست شدنی نیست. امام یه دروازه رحمتی باز میکنه، میگه نه اینطوری حرف بزنید، بیاید اینطوری حرف بزنید. خدایا من اگر گناه کردم، اولا این کار نمی کنم، گناه کردم، خطا کردم، ولی منشأ گناه من مبارزه با تو نبوده، انکار خدایی و قدرت و عظمت و جلال و جبروت شما نبوده، گناه من مربوط به ضعف و بدبختی خود من بوده، به اصطلاح این نفس سرکش من غلبه پیدا کرد به عقل من، ایمانم ضعیف بوده، وجدانم ضعیف بوده، خودم ضعیف بودم، بی‌عرضگی کردم، بالاخره به جای اینکه به فرمان وجدان گوش کنم به تسویلات شیطانی هوا و هوسم گوش کردم. امام علیه السلام به اینها یاد میده چگونه حرف بزنن تا اون گناه‌هایی که مرتکب شده، اون روح کثیف و آلوده شده را چکار کنه؟ شستشو بده. امام داره یک بحث اخلاقی میکنه که چگونه، به قول یک روایتی هست از امام صادق علیه السلام، میفرماید که تبسبسو که تبسبس الکلب، چاپلوسی بکنید در پیشگاه الهی مثل چاپلوسی کردن سگ. بعد از این ظاهرن از ما از حضرت مسیح نقل میکنه، بله سگ چطور چاپلوسی میکنه؟ میبینی که مثلا هم سگ گشنه هست، هم چوپان گشنه هست، یه تکه نون بیشتر نیست، این سگ میاد دور این چوپان دور میزنه و خدمت شما عرض کنم دومشو گلاب میکنه به پای این چوپان، اینقدر چاپلوسی میکنه که چوپان دیگه گشنگی خودشو رها میکنه، این یه تکه نونی که کمه میاندازه جلو سگ که اونو سیر بکنه. اینی میگن تبسبس، نهایت کوچکی کردن، چاپلوسی کردن. بسیار زیباست در مقام توبه. البته اولیاء الهی گناه هم نکرده باشن خودشونو گناهکار میدونن، اون وقت توبه میکنن، کمکار میدونن، خودشونو شرمنده میدونن. این بحثی است. غرض این است که این بیاناتی که امام سجاد علیه السلام در دعای ابو حمزه شمالی به ایشون تعلیم میده، این نمیتونه برای ما دلیل باشه. اصلا در این صدد نیست امام علیه السلام. امام علیه السلام در مقام کیفیت مناجات کردن یک انسانی که یک عمری غافل بوده، غفلت کرده، با یک کولباری از گناه آمده، حالا به محضر الهی میخواد مناجات بکنه. امام علیه السلام میگه این چنین بگید. بله بله بس هم سر همینه، یه اشکال عمده هم همینه که اصلا بیان امام در این است که خطایی صادر شده، گناه صادر شده، بعض تذری نیست، ولذا عرض بنده و اشکال بنده به این بزرگوار از بزرگان معاصرین این است که شما دفاع از شیخ بزرگوار میکنید و بیان مرحوم های آخوند رو میخواید رد کنید، و چطور شما میفرماید که آقای آخوند مطالبی گفته که از ما نهنفی خارجه؟ چه اون مطالبی که مرحوم آقای آخوند فرموده؟ آقای آخوند فرمود که خب کسی که تجری کرده قطع داشت که این خمره و خمرم حرامه، اگر کسی خمره بخوره 40 شبانه روز اصلا عباداتش باطل، اینا برداشته اینو سر کشیده خورده فنگشه بگه شربت بوده. خب این آقای متجری که قطع داشت این خمره برداشته خورده، آقای آخوند اینجا میگه بله این تمرد کرده، طغیان کرده، عملا و عمدن و اختیارا امر مولا و نهی مولا را زیر پا گذاشته، پرده دری کرده، پرده بندگی را پاره کرده. آخون اینی میگه، خب راست میگه، درست میگه. ولو فنکشفه که این شربت بوده، ولو اون شربت بودنش یکیشون اصلا احتمالم نمیداد، این قطع داشت که این خمره. با خوشحالی و سر به اصطلاح سرخوشی، با شیفتگی و شیدایی در برابر خمر خوردن برداشت این خمر رو خورد. آخوند راست میگه، همین پرده دریه دیگه. پس پرده دری نیست، پس چیه؟ ولذا به نظر میاد که عقل و وجدان به قول مرحوم آقای آخوند حکم میکنه که این شخص مرتکب عمل قبیح شده، یعنی ارتکاب تجری قبیحه. حالا عرض کردم اون عمل در خارج حکمش چیه؟ بله، شربت خوردن هیچ گونه کراهت هم نداره، اون یه بحث دیگه است، بعدن میاد. فعلا در گفتیم در دو مقام بحث میکنیم، یکی در نفس ارتکاب تجری داریم بحث میکنیم، الان بحثمون اینجاست، یکی اون فعل متجرابه که شربت خوردن در واقع، اون بحثش بعدم میاد. اونو ما خواهیم گفت، بله ما قد پیدا کردیم این خمره حکم واقعی را عوض نمی کنه، ما قائل به بطلان تصویب هستیم، اون حکم واقعی شرطه هست همونه. بحثمون در نفس تجری هست، نفس تجری و این که قطع دارد این خمره، برمی داره سر می کشه. خب این تمرد دیگه، این حد که حرمت مولاست دیگه، این روح طغیانگری را بعد در برابر امر و نهی مولا نشون دادن. آخوند اینو میگه، و کسی که این چنینه عقل و وجدان میگوید این شخص استحقاق عقاب داره، این شخص مرتکب عمل قبیحی شده. به نظر حقیر عرض کردم بحث خیلی جدی است. بزرگانی مثل مرحوم محقق اصفهانی، مرحوم نائینی، مرحوم آغازی های عراقی، مرحوم آقای آخوند، مرحوم شیخ انصاری، مرحوم آقای خویی، حرفهای کلان اینجا زده شده. به نظر حقیر میاد بیان مرحوم آقای آخوند بیان بسیار روشن و عمیق و مستدلی هست، و لذا مرحوم آغازی های عراقی و مرحوم محقق اصفهانی هم به اصطلاح بیان مرحوم آقای آخوند رو تایید کردن. این است که تا کنون من خیلی در این رابطه فکر کردم و به نظر حقیر حق با آخوند هست و شخص متجری استحقاق عقاب داره. و خدمت شما عرض کنم بیان مرحوم شیخ اعظم انصاری اینجا قابل قبول نیست. حتما مطالعه بفرمایید، هم بیان مرحوم شیخ رو، هم بیان مرحوم آقای آخوند رو، هم آدرسی که دادم، محقق اصفهانی، آزیای عراقی، مرحوم نائینین. حالا تا انشالله آرام ببینیم این بحث رو، یک قضاوت عادلانه و عمیق‌تری داشته باشیم. دیگه بحثمون، وقتمون تمام شد، بحث فقه را انشالله فردا. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.